أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وهذان خصمان اختصموا في ربهم. بحث ما در این شبها بر محور بعضی از فرمایشات نورانی امام حسین علیه السلام است که فرمایشات اون حضرت بصیره نورانی اون حضرت اگرچه در یک مقطع خاصی گاهی صادر شده و ظاهر شده، اما این حکمت ها که از زبان نورانی این اولیاء و سنت ها که از روششون ظاهر می شود محدود به زمان و شرایط خاص نیست. برای ما یک جنبه الگویی دارد. قرآن کریم اگرچه دو الگوی کامل رو از امتهای گذشته حضرت ابراهیم علیه السلام و در این امت نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله معرفی می فرماید، اما به تصریح خود قرآن کریم که فرموده از کسان دیگری هم که اطاعت اونها در طول اطاعت خداست اطاعت کنید. و اطیعوا اولی الامر منکم، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و روایات بسیاری از شیعه و اهل سنت نشان دهنده این است که این اولیاء ما در همه شؤون الگو و حجت از جانب خدای متعال و رسول گرامیش هستند. و معنای حجت بودن این است که خدا محاجه میکنه با ما، با امت اسلامی نسبت به این اولیا. پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله محاجه میکنه در قیامت نسبت به این اولیایی که معرفی کرده و ایشان تمام وجودشون در راستای تبعیت محض از خدای متعال و نبی بزرگوار بوده است. لذا اینکه خدا امر به اطاعت از ایشان میکنه، این امر لغو نیست و فرموده ما اینها رو میاریم تا اینکه بهانه ای برای ماها نباشی که بر ما رسولی نفرستادی خدایا. نه، اینها رسولان رسمی هستند، انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام رسولان غیر رسمی که عنوان رسالت رو ندارند، اما همه راه و روششون دنبال روی اون حضرت است. خب امام حسین علیه السلام فرمود ما در زندگانی دو تا امام و رهبر و مقتدا بیشتر نداریم برای همه انسان ها، از ابتداء خلقت تا انتهای این عالم. یک امام هدایت، یک امام ضلالت. این دو امام هم همواره درگیر با هم است. همانطور که امام ضلالت لحظه ای از ضلالتش و گمراهیش از صراط مستقیم دست بر نمی داره، امام هدایت هم این گونه است. لحظه ای در هیچ شأنی از شؤونش نباید دست از هدایتش برداره. حالا زمان صلح، خب اوضاع رو به راست، یه ما هدایت خودمون رو القا میکنیم. در زمان سختی نه دیگه، حالا یه کمی مسالمت نشون میدیم، واکنش نشون میدیم نسبت به دشمنان، سازش کنیم. نه، سازش در مسئله اصول معنا نداره. بله، گاهی یک اقتضاعاتی پیش می آمده که اصول مفروض می شده که اون دعوت به حق، دعوت به دین حق. حالا در یه مقطعی این دعوت به گونه دیگری باشه. اینجاها محال بوده در زمانهایی، در زمان انبیاء علیهم السلام به نوعی بوده، در زمان پیامبر بزرگوار اسلام هم بوده است. صلح حدیبیه مطرح میشه، حضرت میفهمند که من خواب دیدم که خواب انبیاء این واقعیت، و تدخلون المسجد الحرام آمنین، حتما شما به مسجد الحرام با امنیت وارد میشید. آمدند و مشرکین نداشتند. اونجا یک سلنامه نوشته شد که موقتا ما مکه نریم، اما دست از دعوت برداشتن نه. یک موادی رو معین کردن که اونها نقض کردن، بهانه شد که مسلمین و علیه اونها تاختند و دیگه زمینه برای فتح مکه رخ داد. سال هشتم این صلح حدیبیه نوشته شد. حتی وقتی که صلح‌نامه نوشته شد، به علی علیه السلام کاتب این صلح‌نامه بود که حضرت میخواستن نام پیامبر کنارش رسول الله رو بنویسن، اونا گفتن نه، ما اگر میخواستیم بپذیریم رسول خداست که با هم دیگه در نمیافتید. پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله فرمود اینو حذفش کن، و اینکه کار علی علیه السلام ببینید چقدر جایگاه داره. عرض کرد یا رسول الله، من دستم نمیره به اینکه این رسول الله بودن شما رو حذفش بکنه. خب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امی بوده، نمی نوشته و نمی خوانده. خب اینا به خاطر مصالحی، نه اینکه قدرت نداشته. به حضرت از میکنه کجاست من خودم پاکش کنم. همین معنا رو به علی علیه السلام هم گوش زد کرد، یا علی تو هم یک چنین وضعی برات رخ میده. اونجا من بر اساس تنزیل می جنگم با این مشرکین. این مقدمه است که این آیهی که خوندم میخوام معنا بکنم. تنزیل یعنی دستور اولیه که بعد از مراحلی که حجت تمام شد بر علیه مشرکین، مشرکینی که در برابر دعوت حق قیام میکنند، مبارزه میکنند، اینا از سر راه بردار. دستور جنگ در چنین مرحله ایه، اینو دقت داشته باشی. به هر حال حرفای مخالفین و اینها که اسلام با جنگ شروع شد و اینها اصلا گوش ندید، اینا گوشه ای از تاریخ رو هم یا نخوندن یا تحریف کردن، میخوان بر علیه ما چماق بکنن. ولی به هر حال مسئله مارقین پیش آمد با معاویه لعنت الله علیه و اون توطئه سخت که داشت پیروزی بر لشکر علی علیه السلام رخ میداد و مالک رضوان الله علیه داشت فتح میکرد، حمله میکرد به خیمه رأس شرک و کفر معاویه و عمرو عاص، گفتن یه کاری بکن. قول آنا رو گفت سرنیزه بکن. اینجا بود که عده ای از نفهمهای در لشکر علی علیه السلام گفتن لا حکم الا لله. مسئله حکمیت مطرح شد. حکمیت معناش همین که به هر حال اصولنامه ای نوشته بشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه. اینجا بحث امیرالمؤمنین مطرح شد. امام حق میگه کی بیاد تو این حکمیت؟ من حکمیت رو قبول ندارم. حالا که میخواد حکمیت بیاد، من باید معین بکنم حکم رو. اونم نذاشتن. ببینید ابن عباس رو گفت، این ابن عباس از خود شماست، به نفع شما. کی؟ موسی اشعری، احمق خبیث ملعون با یک امرآس دوبل سوبل شیطان رو به رو. هی گفت نه، شما سابقه دارید تو اسلام و هی هندونه زیر بغلشو، به هر حال شما شروع کن. این احمق دو آتیشه گفت برای این که جامعه اسلامی به آرامش بنشیند صلحی که عرض کردم، به خیال خودشون این ساختار شکنی، هر ساختار شکنی، این البته ساختار شکنی نداشت علی علیه السلام. حضرت بارها استناد کردن که بیعت کردن مسلمین با من، ساختاری نشد، شکسته نشد، مسیر حق خودش رو رفت. به هر حال ابو موسی احمق رو انداخت جلو. من به هر حال برای آرامش علی را از خلافت خلع میکنم، همونطور که این انگشتر رو از انگشتم در میانم. خب نوبت او رسید. خب من معاویه را بر حاکمیت مسلمین نصب میکنم، این انگشتر رو تو این انگشتم قرارش میدم. اینجا بود که فرمود یا علی تو هم مبتلا به چنین صلحی میشی. دیگه پذیرفت دیگه. با یه گروه احمقی خوارج حضرت مواجه هست، باید زمان خودش پیش بیاد که اینا بفهمن، که نفهمیدن. در جنگ با خبادج هم بعد از اتمام حجتها عده‌ایشون آمدن این طرف، عده‌ایشون هم سر راه برد برندی. اونا به درک واصل شدن. به هر حال این چنینه. و همین قضیه رو امیرالمومنین اسلام فرمود ای حسنم شما هم باش مبتلا میشید. صلح امام حسن اسلام به همین صورت. خب قرارم اینه، اما این دشمنی، این مقابله همیشه هست، این رو نباید ما ازش غفلت بکنیم. این بینش ماست، این ایمان ماست. شیطان در برابر صراط مستقیم ایستاد. خدا هم از ابتدا فرمود من شما رو در صراط مستقیم قرار دادم، برای شما امام هدایت معین کردم. امام هدایتم از اول خلقت تا پایان خلقت با شما هست. امام زلالت هم به نوعی هست. این دیگه بستگی به بنده و شما داره که چقدر عهد و پیمان ببندیم. این آیه که خونده شد ان المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، بعضی از مؤمنین گونه است با پای صدق در برابر اون عهدی که بستند خدا با ایشان بسته ایستادن تا آخر. اون عهد چیه؟ عهد عبودیت، که فرمود علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. من به شما پیمان نبستم که خلاصه در اون جهتی که شما را آفریده ام که کمال واقعی است که بندگی خالصانه خودم باشه بیایید. الله تعبدون. بعد شیطان در برابر این پیمان ایستاد و گفت من همه رو از صراط مستقیم چیکار میکنم؟ خارج میکنم و از سمت راست رو به رو، سمت چپ پشت، سمت راست سمت چپ، چهار طرف میام. یک طرفشو یه شب عرض کردیم من بین عیدیه. این آرزوها رو هی جلوه میده، آینده غیر قطعی رو برای ما آینده قطعی نشون میده. مؤمنین در برابر این جلوه‌گری های شیطان میستن، تا آخرم میستن. اینا قدر و قیمت پیدا میکنن. وقت عده‌ای در برابر بندگی خدای متعال ایستادگی میکنن، صدقو ما عاهد الله علیه، وقت این رو با شهادت نشون میدن تا آخر ایستن. و من هم من قضا نهبه، عده‌ای از این عالم میرن با همین پیمان سر پیمان میستن. و من هم من ینتظر، ادهی منتظر میمونم، به ما مهلت میده، انتظار یعنی مهلت کشیدن. کسی که منتظره یعنی مهلت یک واقعیه. اصل انتظار همون نظاره کردن و مهلت دادن، هر دوشه با هم دیگه، که ما در آینده چیکار میکنیم. به ما این مهلت رو دادن که تا پایان چی کار میکنه. من هم من ینتظر. خب آیا این انتظار مایش چیه؟ حقیقتش چیه؟ اینه اما بدلو تبدیلا. این خیلی مهمه. این صراط مستقیم رو من تبدیلش نکنم، جایگزین خلاصه براش پیدا نکنم. خب اگر در این مسیر ثابت قدم باشم خدا چی بهم میده؟ لیجزی الله الصادقین بصدقه. خدا صادقین را به واسطه صدقی که داشتن جزا میده، پاداش میده، آثار در حال بی‌نهایت در اون عالم. در مقابل اگر سستی کردیم، عقب گرد کردیم، مثل ابو موسی اشعری ها، حالا امراسا که هیچ، اونا سردمدار کفر، همه امتحان میشه. ابن عباسش هم امتحان میشه، شاگرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آخرین نفری که در مکه با امام حسین علیه السلام جدا شد ابن عباس بود که میخواست بره امام حسین سوار اسب شد، داشت میرفت، حضرت به احترامش خواست بیاد پایین، گفت نه آقا، قسم داد نیامد. و آقا شما نرو، حالا بیا یه جای دیگه برو، میدونی کوفیا چجوری هستن. حضرت این مسئله رو داره معرفی میکنه، وظیفش اینه. امام حق لحظه ای نمیتونه با امام باطل کنار بیاد. اول خطش رو معین کرد در مدینه، به فرماندار مدینه فرمود، به مروان ملعون که سردمدار کفر بود در اون وقت، پیرو بر حال معاویه که بعد از بنی امیه اینا آمدن رو کار. خیلی خبیثه این مروان. در روایت از وقتی از دنیا رفت به درک واصل شد، مبدل به قورباغه شد، مسخ شد. رفتن که به هر حال قبرش رو مخفی کنن، نتونست. اینقدر بعد علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود این 4 فرزند پیدا میکنه که دمار از روزگار به هر حال مسلمان ها در میاره، که یکیشون عبدالملک مروان لعنت الله اولیشون بود. باش قرآن میخوند تو مسجد، گفتن مروان به درک واصل شد، قرآن رو بوسید گذاشت کنار، گفت حالا نوبت تو بود، حالا دیگه نوبت این جایگاه. یک خواست عجیبی، گفت هر کس که به من سفارشه به تقوا بکنه گردنشو میزنم. خب میخوام امروز کلام رو جمعش کنم، فضائل حضرت اول فضل علیه السلام رو از بکنم. امشب شبه اول فضل العباس، اون وقت این خبیث ملعون حجاج رو برگماد بر خلاصه مردم کوفه و بصره، جنایتکارترین جنایتکاران در طول تاریخ رو، همون نفرینی که علی علیه السلام به مردم کوفه کرد، اون از طریق حجاج که ثقفیست در فرزند ثقیف که علیه السلام تو نهج البلاغه در بعضی از خطبه ها به صورت خبر غیبی خبر داد، بر اونها آمد. وقت اونی که مقدس نماز در میاد، دومین نفر است که امام حسین علیه السلام رو نصیحت میکنه، میگه بیا بیعت بکن، عبدالله ابن عمر با یزید بیعت میکنه به عنوان امام المسلمین. اون وقت میاد کوفه، با نماینده بعد از به درک واسطه دادن یزید و آمدن مروان و عبدالملک مروان و گماردن حجاج به کوفه، میاد بیعت با حجاج میکنه. کی میاد؟ دمدمای اواخر به حال حالا اواخر شب بوده یا به حال نزدیک طلوع آفتاب بوده و اینها، میگن که یه شخص مسنی آمده. کیه؟ پسر خلیفه دوم. اول میگه راش ندید و میگه حالا چرا انقدر عجله میکنی؟ میگه میترسم عمرم به سر بیاد که با جانشین امام المسلمین بیعت نکرده باشه. این کسی که با امیر المؤمنین علیه السلام بیعت نکرد، وقت اینطور از کنم یه شب کلامش رو مانند ائمه علیهم السلام اهل سنت حجت میانند تو سه‌های سته شون. حجاجم گفت حالا من حالشو ندارم، زیر لحاف بود حالشو نداشت، از زیر لحاف باهاش صحبت کرد گفت بیا با این پام بیعت بکن. انسان اینگونه میشه وقتی چی؟ این آیه هم تمومش کنم. و یعذب المنافقین انشاء الانشاء. اونایی که در عهد عبودیت خدا مستقر شدن اونطور به جزا، اونایی که نیومدن نفاق، اگر از نفاقشون دست برداشتن که هیچ، اگر بر نداشتن او یتوب ان الله کان غفورا رحیما. وقت امام حسین علیه السلام این آیه‌ای که در سوره حج است اول صحبت عرض کردیم، این آیه در رابطه با دو گروه مؤمن و مشرکه، تفسیر میکنند که این دو خصم همواره با هم دیگه میجنگند. حضرت فرمودند نحن و بنی امیه، ما و بنی امیه هستیم که همواره این دشمنی هست تا قیامت، تا ظهور امام زمان السلام. اختصمنا فی الله عز و جل، ما درباره خدا و حاکمیت خدا و حقانیت خدا با هم دیگه می جنگیم. قلنا صدق الله، ما اینطوری میگیم خدا صادق است. فقالوا کذب الله، اونا میگن خدا دروغ گفت، خدایی نیست. مشکی اینجا اینن دیگه در برابر دین الهی. و حضرت این آیه رو به بنی امیه تطبیق کرده. چرا؟ خیلی گوشمون رو باز کنیم، چشممون رو باز کنیم. بنی امیه همون مسیر شیخ رفتن، در برابر دین الهی قیام کردن، اسمی هم از اسلام آوردن به عنوان بهانه بود، چماق بود، یه ظاهر بود. این منطق که خلیفه سوم که از بنی امیه بود وقتی سر کار آمد، ابو سفیان ملعون اون رئیس شرک در یک مجلس خصوصی گفت کسی نیست؟ گفتن نه. گفت نه خدایی هست، نه دینی هست، نه پیغمبری هست، این توپو، این خلافتو دست به دست بکنی، دست شما بسید. چون عثمان یکی از تیره های بنی امیه بود، همون روشی که معاویه لعنت الله علیه در شام داشت اون رو تثبیت و تحکیمش کرد، آمد سر قبر حمزه سلام الله علیه، پا رو روی قبر گذارد، ای حمزه بلند شو، در جنگ احد شما در برابر ما ایستادید، حالا ببین خبری نیست. خب بعد از قتل عثمان، پیراهن عثمان چماق شد بر علیه علی علیه السلام. اینو خوب دقت داشته باشید، همین چماق ادامه داشت تا کربلا. عبیدالله ملعون لعنت الله علیه وقتی داشت به صد مطهر امام حسین علیه السلام اون جسارت رو میکن، همون شعار رو میداد، تا دمون به دم عثمان. خب حرف تکمیل نشد و این دقت کنید، این امتحانات همواره است تا روز ظهور امام زمان سلام. روز ظهور امام زمان سلام کسانی که در برابر اون حضرت قرار میگیرن باز پیراهن عثمان را به عنوان طرفداری از عثمان در برابر امام زمان سلام قیام میکنند. شما و ما وحشت نکنیم، این داعشی های خبیث این گونه هستند. این نسل، این منطق، این چنین ادامه داره. ما فقط باید محکم بشیم و ما بدلو تبدیلا. ویژگی های ابوالفضل العباس علیه السلام، زیارت نامه ای که برای اون حضرت هست از زبان امام صادق علیه السلام. انشاءالله خدا روزیمون بکنه. مجددن هم که موفق نشدن هنوز، حتما اول خدا روزیشون بکنه به زیارت اعتاب مقدسه با هر حال راحتی، با معرفت. این زیارت نامه بسیار عمیقه، شاید یک سال صحبت داشته باشه با کم و زیادش اگر بخواد اطرافش صحبت بشه. بنده یه بررسی کردم تو این زیارت نامه حدود 15 خصلت امام صادق علیه السلام در قالب زیارت برای ابوالفضل العباس علیه السلام بیان میکنه که اینا همش بر ما به هر حال جنبه درسی داره، الگویی داره. اولین چیزی که به اون حضرت ما خطاب میکنیم مسئله تسلیم در برابر ولی الله هست. این تسلیم خیلی مهم، که تسلیم قطعا یک مسئله دیگری رو هم باید همراه داشته باشه که نتیجه بخش باشه و اون بصیرت است. امام صادق علیه السلام در یه فرمایش دیگری فرمود کان امن العباس نافذ البصیره. عموی ما عباس علیه السلام بصیرتش عمیق بود، هم بصیرت داشت هم عمیق بود. دین شناسی از راه خودش، خدا شناسی از راه خودش، پیامبر شناسی از راه خودش، امام شناسی با پشتوانه های خودش. اینا رو اگر ما بشناسیم، اینا باید توی مجالس شناخته بشیم. با سر صدا درست نمیشه تنها. باید معرفت افزایی داشته باشیم توی این ایام به طور خاص. وقتی مستمع داریم مخصوصا جوان، دو کلام این مداح باید فضائل بگیره. اول خودش بصیرت داشته باشه، بعد بصیرت افزایی بکنه. یا من روحانی باید این گونه باشم، هم در سخن هم در عملم. دین و معارف دین رو با دنیا معامله نکنم، بیمایه فطیره به قول معروف. اونی که میاد مجلس 2000 نفری و میخواد بچرخونه و صاحب مجلس با این مداح میخواد عنوان پیدا بکنه و و و و میلیارد خرج میکنه به این مدعا هم این گونه میرسه، این کجا میتونه؟ اینا رو باید هشدار داشته باشیم، هوشیار باشیم. این حرفا انشالله بهشون میرسه از این گوینده ناچیز. چون ما هم گویندگان مخلص داریم بسیار با پشتوانه های معرفتی و هم مدعیان مخلص که دنبال عنوان و شهرت و برحال مطرح شدن و دیده شدن و در شبکه ها و بر خودشون برحال شبکه هایی درست کردن و اینها نیستن. اینجاها وقت گفتنشها، هر کسی جرأت نمیکنه بگه، تو ما جایگاهی نداریم، از چی میخوان بگن بگن. ما مواجه هستیم با چنین آسیبهایی در درون برحال امت اسلامی، آسیبهای بیرون امت اسلام. اول فضل العباس اینگونه بود، میتوانست جایگاه پیدا بکنه در برابر امام حق. نه، اگه ندیده بودند شجاعتش رو. اشهد انک قد بالغت فی النصیحه، من شهادت میدم تو مبالغه کردی در نصیحت. خب کم کم کلام رو جمع میکنیم انشاءالله استفاده بیشتر بکنیم تو این در حال مصیبت خوندن ها، تو این سینه زدن ها. باید این معارف گنجونده بشه. فقط عشق ریختن و عشق درآوردن به هر نحوه ای که باشه نباید باشه. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، أيز جمال تهويدا علي وزقد بالاي تهويدا علي، بعشق نبود به تو کس هم نشین ای پسر ارشد ام البنین، ای که ز احسان یم بی ساحلی، بر تو سزد نام ابو فاضلی. فضائل زیادی داره که مجالس بسیاری لازمه با بیان این فرمایشات اولیا فضائلش گفته بشه. مهر و وفا ریز خور خان تو، صدق و صفا دست به دامان تو، آمد خدمت مولاش آقا سینم، تنگ شده اجازه میدان بده. آقامون فرمود حالا که میخوایی بری صدای علتش این ادوار رو میشنوی، مقداری براشون آب بیاور. یکی از اسامی اون حضرت ابول قربه سقاز، پدر مشک، آمد اطفال دورش رو گرفت. قربانت بشیم، وعده آب داد، همه منتظر آبن. چه گذشت به مولامون امام حسین علیه السلام، اون وقتی که شنید از برادرش یا خادر که خاک،
حسین جان